ساعت 7 صبح سه‌شنبه است. من نازافرین میرزا خلیلی با بخش خبر از رادیو فردا برای شما هستم. در آغاز سرخط خبرها. دونالد ترامپ توضیحات عربستان درباره مرگ جمال خاشقجی را قانع کننده ندانست. سازمان ملل میگوید بیش از 8 میلیون تن در یمن نیازمند کمک‌های فوری هستند. نماینده زاهدان در مجلس خواستار اقدام نظامی علیه مواضع گروه جیش العدل در خاک پاکستان شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه گفت که همچنان از توضیحاتی که از عربستان درباره مرگ جمال خاشقجی شنیده ناراضی است. وی با این حال تاکید کرد که آمریکا خواستار از دست دادن سرمایه‌گذاری عربستان نیست. جمال خاشقجی از منتقدان محمد بن سلمان ولیعهد عربستان و ستون‌نویس روزنامه واشنگتن پست سه هفته پیش در کنسولگری عربستان در استانبول درگذشت. عربستان علت مرگ وی را در اثر ضربه مشت اعلام کرد، اما مقام‌های ترکیه گفتند خاشقجی توسط یک گروه متشکل از 15 مرد عربستانی مورد حمله قرار گرفته و کشته شده است. دونالد ترامپ به خبرنگاران گفت که از پاسخ عربستان درباره شیوه کشته شدن جمال خاشقجی قانع نشده و افراد بلندپایه امنیتی آمریکا در ترکیه به زودی در این باره به وی اطلاعات دقیقی خواهند داد.
من خیلی زود قراره در این باره مطلع بشم، چون همین حالا یک گروه عالی در ترکیه دارم و یک گروه عالی هم در عربستان. ما خیلی زود متوجه ماجرا میشیم.
همچنین به گزارش رویترز، جینا هسپل رئیس CIA برای بررسی تحقیقاتی که در زمینه مرگ خاشقجی شده روز دوشنبه عازم ترکیه شد. رئیس امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اعلام کرد که در اثر درگیری‌ها در یمن بیش از 8 میلیون تن نیازمند کمک‌های فوری غذایی و 75% از 22 میلیون تن جمعیت یمن هر یک به شکلی نیازمند کمک‌اند. آسوشیتد پرس دوشنبه شب به نقل از مارک لوکوک گزارش داد که مسئولان امور بشردوستانه تخمین زدند بین 3.5 تا 4 میلیون تن دیگر از مردم یمن ممکن است در ماه‌های پیش رو به شدت دچار بحران غذا شوند. بنابر این گزارش، رئیس امور بشردوستانه سازمان ملل هشدار داده است که اگر روند کنونی ادامه یابد، نیاز به غذا می‌تواند تا 62% افزایش شود. قرار است روز سه‌شنبه درباره این موضوع در شورای امنیت نشستی برگزار شود. درگیری‌ها در یمن در سال 2014 با تسخیر صنعا پایتخت یمن توسط شورشیان حوثی آغاز شد. یک ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی از سال 2015 در حال جنگ با حوثی‌های یمن است. بیش از 10,000 کشته، همه‌گیری بیماری وبا، سوء تغذیه و بحران انسانی پیامده این درگیری است. حسین علی شهریاری نماینده زاهدان در مجلس روز دوشنبه در واکنش به روبوده شدن مرزبانان ایرانی در مرز با پاکستان خواستار اقدام نظامی علیه مواضع گروه جیش العدل در خاک پاکستان شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، نماینده زاهدان در مجلس گفت باید مواضع به گفته وی تروریست ها همانند آنچه که در خاک عراق انجام گرفته توسط ایران هدف موشک قرار گیرد. حسین علی شهریاری با متهم کردن پاکستان به عدم رعایت قوانین و تعهدات بین المللی از آن کشور خواست تا تکلیف گروه های به گفته وی تروریستی را در خاک خود مشخص کند. پیشتر در همان روز سپاه پاسداران از سفر محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه به پاکستان به منظور پیگیری موضوع آزادسازی 12 نیروی نظامی روبوده شده ایران خبر داد. مقام‌های نظامی و امنیتی ایران بارها اسلام آباد را متهم به تعلل در تأمین امنیت مرزهای مشترک کردند. فرمانده ارشد آمریکا در امور خاورمیانه روز دوشنبه در یک بازدید از پیش اعلام نشده از یک پایگاه مهم ارتش در جنوب سوریه بر نیاز ادامه حضور آمریکا در این منطقه تاکید کرد. به گفت که لازم است آمریکا برای ریشه‌کنی بازمانده‌های نیروهای گروه حکومت اسلامی و تعدیل قدرت در برابر فعالیت‌های روبه افزایش ایران در منطقه همچنان در سوریه بماند. به گزارش آسوشیتد پرس، جوزف ووتل گفت که با وجود آنکه نیروهای آمریکا و ائتلاف شماره بسیاری از نیروهای داعش را در این منطقه نابود کردند، اما پایگاه نزدیک مرزهای عراق و اردن هنوز نقش بزرگی را ایفا می‌کند. به پایان بخش خبر رسیدیم. در ادامه برنامه صبحانه با خبر. سهر صبحانه با خبر امروز. ترکیه امروز که شنبه جزئیات تحقیقات خود را درباره قتل جمال خاشقجی منتشر می کند. واکنش های بین المللی به قتل یک روزنامه نگار سعودی، آیا عربستان دچار بحران دیپلماتیک می شود؟ جمهوری اسلامی برای مقابله با پیامدهای تحریم‌های تازه چه تصمیم‌هایی گرفته است؟ درود بر شما که همراه صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. وزیر خارجه عربستان مرگ جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد ولیعهد آن کشور را قتل نامید اما آن را یک عملیات خودسرانه خواند. عادل جابر گفته قتل خاشقجی اشتباهی وحشتناک بود اما ربطی به ولیعهد نداشت. ترکیه اعلام کرد امروز سه‌شنبه جزئیات تحقیقات خود را درباره این قتل منتشر خواهد کرد و اجازه نمی‌دهد که ریاض روی نقش خود در این رخداد سرپوش بگذارد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در این باره گفت:
Çünkü burada adaleti arıyoruz.
چون ما به دنبال عدالت هستیم و این حادثه به طور کامل روشن خواهد شد، به طور کامل، نه با چند اقدام معمولی. چرا 15 نفر اینجا آمدند؟ چرا 18 نفر بازداشت شدند؟ این مسائل باید با جزئیات گفته شود. من درباره آنها در نشست حزبم به شکل متفاوتی توضیح خواهم داد.
خاشقجی 9 مهر ماه پس از ورود به کنسولگری عربستان در استانبول برای انجام یک کار دفتری ناپدید شد. عربستان تا 2 هفته پس از آن میگفت او کنسولگری را ترک کرده، اما در نهایت روز سه‌شنبه گذشته اعلام کرد این روزنامه‌نگار در جریان درگیری در کنسولگری کشته شده است. این خبر با واکنش‌های گسترده بین المللی روبرو شد. همکارم هانا کاویانی اینجا با ماست. هانا، از آخرین خبرها در مورد قتل این روزنامه‌نگار سعودی برامون بگو.
روی تو به صحبت‌های عربستان اشاره کردی، به رویکرد ترکیه هم به این داستان اشاره کردی. در روز دوشنبه یکی از مقام‌های نزدیک به رجب طیب اردوغان، سخنگوی حزب عدالت و توسعه، گفت که این قتل به گفته او بی‌رحمانه برنامه ریزی شده بوده و حال باید ترکیه وظیفه داره، مسئولیت اینو داره که در این باره شفاف سازی بکنه. آقای اردوغان میخواد شفاف سازی بکنه، اما در طول این 2021 روزی که ما پشت سر گذاشتیم، به طرز عجیبی در ترکیه این داستان همینطور ریز ریز به خبرگزاری ها، به خصوص خبرگزاری نزدیک به دولت ترکیه درس کرد. اطلاعاتی که البته خیلی هاش هم تایید نشده، مقام های بدون نام گفتن یا خبرگزاری ها بدون منبع گفتن. از جمله مثلا دیروز این بار، اما نه خبرگزاری های ترکیه، اما شبکه خبری CNN میاد تصاویری رو پخش میکنه درباره یک کسی که با لباس های خاشقجی کنسولگری رو ترک میکنه، در خیابان های استانبول راه میره، به یک مکان پر جمعیت میره، لباس ها رو در میاره، یک لباس خودش رو میپوشه و بعد لباس ها رو میاره در یک کیسه که گفته میشه لباس های خاشقجی توش بوده، میاد در یک سطل زباله میاندازه و سپس میره. یک خودرو پیدا میشه روز گذشته در استانبول که این خودرو گفته میشه که متعلق به، یعنی شماره دیپلماتیک عربستان رو داره. این اتفاقا داره در زمانی میفته که حالا ما باید منتظر باشیم که امروز آیا بالاخره رجب طیب اردوغان میاد و اون حقیقت اوریانی که میخواد درباره این ماجرا بگه رو بگه و روشن بکنه که واقعا ابعاد این اتفاق چی بوده، چه بلایی سر جمال خاشقجی اومده، آیا اونطور که عربستان میگه یک نزاع بوده که به کشته شدن و منجر شده نیروهای خودسر بودن، چه اطلاعاتی ترکیه داره، چون ترکیه میگه هم فایل های صوتی داره هم فایل های تصویری داره در این زمینه. باید دید که امروز چی واقعا آقای اردوغان در چنته داره و میخواد ارائه بده.
به غیر از اینکه منتظر باید باشیم ببینیم که ترکیه چه اطلاعاتی به ما میده، فکر میکنین تا الان این اطلاعاتی که اومده، این فیلم هایی که منتشر شده، واکنش های بین المللی که روش آورده، روی این خبر آورده، چگونه بوده؟
ببین، شاید بشه گفت مهمترین اتفاق این هست که اولا در صدر خبرها این داستان مونده، شاید به دلیل اینکه آقای خاشقجی خیلی تبعی سعودی بسیار پرنفوذی بوده، برای روزنامه واشنگتن پست مقاله مینوشته، یک رسانه معتبره که میخواد دلیل ناپدید شدن خاشقجی رو بالاخره بفهمه. میایم میبینیم که آلمان تسلیحات رو میگه که من الان متوقف میکنم، دیگه تایید نمیکنم صدور تسلیحات رو به عربستان سعودی، و از بقیه هم میخواد که کشورهای اتحادیه اروپا همین کارو بکنن. اما خود همون مقام آلمانی وزیر اقتصاد وقتی راجبش صحبت میکنه میگه که تا وقتی که بقیه اروپایی ها به ما نپیوندن در این زمینه کار پیش نمیره، پیام قوی نخواهد بود. درباره اون نشست اقتصادی که امروز آغاز خواهد شد در عربستان سعودی، ما شاهد این بودیم که بسیاری گفتن شرکت نمیکنن، از جمله آخرینش زیمنس بود دیروز، و حالا باید دید. عربستان همچنان معتقده که به نوعی قربانی یک روابط عمومی بد شده. باید امروز واقعا منتظر بود که دید در نهایت آیا فصل تازه‌ای در این پرونده پرپیچ و خم باز خواهد شد یا خیر.
ممنونم هانا که در استودیو صبحانه با خبر بودی. اما همونطور که همکارم هانا کاویانی گفت، قتل جمال خاشقجی با واکنش‌های بین‌المللی زیادی همراه بود. طيب حسینی فرد تحلیلگر مسائل بین‌الملل همراه ماست. آقای حسینی فرد، به نظر شما با قدرتی که عربستان در منطقه داره آیا در مقام پاسخگویی برمیاد؟
به نظر میاد که با این اطلاعات بیشتری که داره درس پیدا میکنه، و خصوص نقشی که دولت ترکیه، رسانه‌های ترکیه دارن بازی میکنن که نمیخوان به اصطلاح این مقداری رو که خود عربستان به عهده گرفته و اطلاع رسانی کرده، میگن کافی نیست و بیش از اینها درگیر بوده عربستان. صرفا یک درگیری تصادفی نبوده توی کنسولگری، بلکه یک قتل طراحی شده بوده، هم خود قتل و هم مخفی نگه داشتنش. از این جهتش با توجه به اینی که آقای اردوغان هم تهدید کرده که امروز صبح میاد و گزارشی به ارائه میکنه در برابر حزبش که واقعا چی گذشته، اگر این تهدید عملی بشه و اطلاعات بیشتری به اصطلاح به افکار عمومی داده بشه، اون موقع برای عربستان بیش از پیش دشواره که در همین سطح باقی بمونه و فکر بکنه که میتونه پرونده رو ببنده.
حالا امروز ترکیه اطلاعات جدید اعلام کنه، فکر میکنید چقدر احتمال این وجود داره که با این اطلاعات جدید اتفاق عربستان دچار بحران بشه یا تهدیدی متوجه منافع ملی این کشور بشه؟
به نظر میاد که تا اینه که واقعا آمریکایا، به خصوص آمریکایا و کشورهای غربی که رابطه خیلی گسترده‌ای دارن و نقشی که عربستان در سیاست اینها بازی میکنه، چه به لحاظ به اصطلاح این به خصوص در مورد دولت ترامپ، نقشی که عربستان سعودی در اون جبهه علیه ایران بازی میکنه، نقشی که در ثبات در بازار نفت داره، نقشی که در خرید تسلیحات از آمریکا داره، و به خصوص نقشی هم که در به اصطلاح فناوری‌های نوین آمریکا داره، صرفا در تسلیحات هم نیست. عربستان سرمایه‌گذاری‌های کلانی در به اصطلاح اون فناوری‌های نوین آمریکا کرده، اون تو سیلیکون ولی به اصطلاح سرمایه داره. به خاطر همه اینا ما می‌بینیم که آمریکا یا اروپایی یه مقداری سعی می‌کنن ضمن اینکه فشار میارن، آنچنان هم عربستان رو در موضعی نرونن که به اصطلاح موضع حادی باشه یا بخوان رابطه رو کاملا قطع بکنن. دارن با احتیاط پیش میرن، ولی مجموعه فشار افکار عمومی خود دولت‌های غربی هم رونده به اینجا که بیش از پیش از دولت عربستان مثلا اطلاعات بخواند. تو همین چارچوب احتمالاً دولت عربستان اگر بخواد به تمام واقعیات رو بکنه یا حداقل رو بشه از طرف جوانب دیگه، هم اون موقع در درون خود ساختار خودش باید احتمالاً در حاجب آقای بن سلمان هم تصمیمات جدیدی بگیره.
آقای حسین فرد، سپاس از همراهی شما. نگاهی به چند خبر کوتاه از ایران. روز دوشنبه همزمان با انتشار تصاویری که گروه جیش العدل میگوید مربوط به نیروهای نظامی ربوده شده در میجاوه است، شهریار حیدری مدیر کل امور مرزی وزارت کشور گفت مرزبانان ربوده شده در سلامت کاملند. روز سه‌شنبه هفته گذشته گروه جیش العدل اعلام کرد که 12 نیروی نظامی ایران را به صورت کامل خلع سلاح کرده است. سپاه پاسداران گفت این گروه با کمک عامل یا عوامل نفوذی این عملیات را انجام داده است. شاهین فتحی معاون عملیات سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر از اسکان اضطراری بیش از 11,000 نفر در پی سیل و آب گرفتگی در مهران و 5 شهر غربی ایران خبر داد. آقای فتحی به خبرگزاری ایسنا گفته 3 استان ایلام، خوزستان و کرمانشاه گرفتار سیل و آب گرفتگی هستند. قانون نویسندگان ایران در کانال تلگرام این کانون نسبت به بازداشت معلمان و کامیونداران معترض در ایران ابراز نگرانی کرده است. در بخش از این بیانیه آمده سنجاق کردن اتهام‌های امنیتی به هر اعتراض صنفی و مدنی شگرد تازه‌ای نیست، اما دستگاه‌های امنیتی و قضایی این روزها در ابعاد وسیع‌تری از آن استفاده می‌کنند. به گفته استیون منوچین وزیر خزانه‌داری آمریکا، برای آن دسته از مشتریان نفتی ایران که خواستار دریافت معافیت از تحریم‌ها هستند، شرایطی سخت‌تر از گذشته در نظر گرفته شده. فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی همراه ماست. آقای خاوند، با توجه به نزدیک شدن زمان آغاز موج دوم تحریم‌های اقتصادی علیه ایران، تهدید تازه آقای منوچین به چه معناست و اصلا چه پیامدی برای صادرات نفتی ایران در پی خواهد داشت؟
وزیر خزانه‌داری آمریکا تحریم نفتی بعد از 13 آبان ماه آینده رو مقایسه میکنه با تحریم‌هایی که در فاصله سالای 2012 تا 2015 از طرف شورای امنیت ایالات متحده، اتحادیه اروپا و چند قدرت دیگه به اجرا گذاشته شدن. طی این دوره به اون دسته از کشورهای مشتری نفت ایران که درخواست معافیت میکردن از تحریم، اجازه داده میشد خرید نفت از جمهوری اسلامی رو به تدریج پایین بیارن، هر 6 ماه 20%. این روشی بود انعطاف پذیر تا کشورهای مورد نظر و پالایشگاه‌هاشون به تدریج خودشون رو عادت بدن به کاهش واردات نفتی از ایران و رفتن به طرف سایر فروشنده ها. موج دوم تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی که 13 آبان شروع میشه، ولی میبینیم که از چند ماه پیش به این طرف شماری از مشتریان ایران واردات نفت رو از ایران یا متوقف کردن یا کاهش دادن. هنوز نمیشه گفت صادرات نفتی ایران چه مقدار پایین اومده و بعد از 13 آبان چقدر خواهد شد، ولی چون ارزیابی ها متفاوته، ولی به نظر میرسه که از صادرات 2.5 میلیون بشکه نفت خام ایران در روز، دست کم 1.5 میلیون بشکه در روز از دست میره، که البته بخشی از اون و بخش مهمی از اون تا به حال تحقق پیدا کرده.
با اینکه هنوز مشخص نیست که صادرات نفت ایران چقدر کاهش پیدا کرده، اما فکر میکنین این کاهش بر اقتصاد ایران چه پیامد مستقیمی خواهد داشت؟
ببینید، با توجه به نقش نفت در تامین بخش بزرگی از دریافتی‌های ارزی و همینطور تامین بودجه کشور، تمام بخش‌های اقتصادی زیر ضربه تحریم‌های نفتی هستند و ما از چند ماه پیش شاهد ریزش‌های مهمی بودیم که پرسر و صداترین اونها در بازار ارز دیده شد و همینطور در عرصه تورم. و از طرف دیگه پیشبینی منابع داخلی و خارجی، به خصوص صندوق بین‌المللی پول، نشون میده که رشد اقتصادی ایران امسال منفیه، سال آینده هم همینطور. ایران عملا برگشته به 2-3 سال آخر دوره محمود احمدی نژاد و در مجموع میشه گفت که دهه 1390 از لحاظ اقتصادی کلن از دست رفته و شباهتش با دهه اول بعد از انقلاب کم نیست.
فکر میکنید که دولت جمهوری اسلامی برای مقابله با پیامدهای تحریم‌های تازه یا تصمیمی داره، تصمیمی گرفته؟
دولت حسن روحانی برخلاف اون چیزی که پیش بینی میشد، ابتکار عمل در عرصه اقتصادی رو از دست داده، گرفتار ایستایی و سردرگمی است. تیم اقتصادی دولت که اصلی ترین مهره‌هاش از صحنه خارج شدن، دیگه عملا وجود نداره و برای مقابله با شرایط اقتصادی بسیار سخت کشور در حال حاضر متاسفانه هیچ برنامه‌ای در کار نیست.
آقای خاوند، سپاس از همراهی شما.
منم از شما تشکر می‌کنم.
نگاهی به چند خبر کوتاه از جهان. شانگهای با برگزاری یک جشن نور عظیم به استقبال نمایشگاه بین‌المللی واردات چین رفته است. بسیاری از گردشگران از فرصت استفاده می‌کنند تا حال و هوای پرنور شهر را با تلفن‌های همراهشان ثبت کنند. نمایشگاه بین‌المللی واردات چین حدود 2 هفته دیگر آغاز به کار می‌کند و به مدت 5 روز دایر خواهد بود. تاکنون بیش از 2800 کمپانی از 130 کشور حضورشان را در این نمایشگاه تایید کرده. جشن خیابانی مشهور اسکلت‌ها در مکزیکو پایتخت مکزیک برگزار شد. هزاران مکزیکی این آخر هفته با لباس‌های مبدل و صورت رنگ کرده در حالی که خود را به شکل اسکلت درآورده بودند به خیابان‌ها سرازیر شدند. این جشن سالانه توسط خوزه پوسادا، کارتونیست سرشناس مکزیکی که حدود یک قرن پیش در گذشته پایگذاری شده و چند روزی پیش از مراسمی که به روز مردگان معروف است برگزار می‌شود. در روز مردگان مکزیکی‌ها یاد و خاطره مردگانشان را گرامی می‌دارند. دانشمندان در دانشگاه کمبریج بریتانیا به اختراع جدیدی دست یافتند، توالت هوشمند. این توالت همزمان با کاربری از طریق حسگرهای بسیار پیشرفته سلامتی را بررسی می‌کند. این اختراع که به تازگی معرفی شده است بدون نیاز به انجام هیچ کار اضافه‌ای آزمایش‌های مختلف را روی فرد انجام می‌دهد. مسئله‌ای که به گفته پژوهشگران می‌تواند بخش عمده‌ای از فعالیت‌های آزمایش‌های فعلی را تحت تاثیر قرار دهد. و انتشار دو خبر در فضای مجازی توجه بسیاری از کاربران ایرانی رو به خودش جلب کرده. قتل فرشیده حکی، اقتصاددان و فعال محیط زیست، و اتهام فساد فی الارض به 5 تن از فعالان بازداشتی. اتهامی که به باور شماری از کاربران احتمالاً با انگیزه زمینه‌سازی برای مجازات شدید این افراد تعیین شده است. بیشتر ببینید و بشنوید از هومن عسکری.
در حالی که ماجرای قتل جمال خاشقچی روزنامه‌نگار منتقد عربستانی همچنان جزو موضوعات داغ شبکه‌های اجتماعی است، گزارشی درباره قتل فرشید حکی، اقتصاددان و فعال محیط زیست، و خبر دیگری درباره اتهام افساد فی‌الارض علیه فعالان محیط زیست زندانی به صدر موضوعات مورد توجه کاربران ایرانی رسید. مجید دوری در توییتر نوشته: باور کردنی نیست. چه میکنه قوه قضاییه؟ بعد از 10 ماه حبس فعالان محیط زیست به اتهام جاسوسی، حالا برای 5 نفر از اونها اتهام افساد فی‌الارض صادر شده. این اتهام رو دادستان بر اساس یک نامه ارتش مطرح کرده. نام این 5 تن عبارت است از مراد طاهباز، نیروفر بیانی، هومن جوکار، سپیده کاشانی، طاهر قدیریان. درباره دلیل قتل اما هنوز مطلبی منتشر نشده و البته هیچ رسانه رسمی هم گزارش قتل فرشید حکی رو تایید نکرده. با این همه وارش فیلم در فیسبوک این ویدیو رو منتشر کرده و در توضیحش نوشته: او 3 ماه قبل در دادنامه‌ای از نقض آشکار حقوق شهروندی، نقض حقوق اجتماعی و عدم آزادی احزاب و تشکل‌های سیاسی و اجتماعی شکایت کرده بود. خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی از او به عنوان متخصص سیاسی جریان‌های انحرافی یاد می‌کردند. این ویدیو رو با هم ببینیم.
گفتمان بنده گفتمان عدالت‌خواهی و حقوق بشر. در چارچوب این گفتمان در واقع حالا تو بحث شورای شهر قاعدتاً ما پارادایم نوین حق بر شهر داریم.
صابر نوشته: امروز به 5 فعال محیط زیستی در زندان اتهام جدید افساد فی‌الارض زدند تا مقدمات اعدامشون را آماده کنند و دیگر فعال محیط زیستی یعنی دکتر فرشید حکی رو به طرز وحشتناکی به قتل رسوندند. او پرسیده: فعالان محیط زیست از چه با خبرند که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی کمر به قتل همه اونها بستند؟ کاربر دیگری با نام عجیب‌زاده نوشته: فرشید حکی به همون شکلی کشته شده که پیروز دوانی کشته شده بود. اکبر هاشمی رفسنجانی و سعید امامی دیگر در این دنیا نیستند، اما ماشین کشتارشان هنوز دارد قربانی میگیرد. و کاربر دیگری نوشته: اسحاق جهانگیری یعنی معاون اول حسن روحانی 3 روز پیش گفت آغوش دولت به روی اقتصاددانان باز است. امروز یعنی این روزی که این مطلب رو نوشته، 29/7/97، فرشید حکی که اقتصاددان هم بود با ضربات چاقو کشته شد و به نوشته او جنازه‌اش را آتیش زدند. کاربر دیگری با نام مستعار فهیم نوشته: از وضعیت امنیت که بگذریم باید متاسف باشیم واسه وضعیت پوشش خبری خبرگزاری ها. موضوع قتل یک وکیل و منتقده گویا از داستان خاشقچی کم اهمیت تره. مشتبه واحدی تحلیلگر سیاسی نوشته: قتلگاه محمد بن سلمان سعودی گوشه کوچکی از خاک عربستان یعنی کنسولگری عربستان در استانبول بود و قتلگاه علی ابن جواد خامنه ای همه وسعت خاک ایران است. زندان رسمی سعیدی سیرجانی تا سید امامی، بازداشتگاه موقت نیروی انتظامی ستار بهشتی، خانه شخصی مثل فروهرها و خیابان مثل فرشید حکی.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
خب هومن عسکری از شبکه‌های اجتماعی گفت ما برای ورق زدن روزنامه‌های صبح امروز همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه ایران امروز در صفحه حوادث خودش خبری منتشر کرده با تیتر معمای پیچیده قتل وکیل دادگستری. این روزنامه نوشته تحقیقات جنایی برای یافتن ردی از عاملان قتل فرشید حکی وکیل دادگستری همچنان ادامه داره. روزنامه ایران در گزارش خودش اشاره کرده که چهارشنبه 25 مهر ماه آقای فرشید حکی که وکیل و حقوقدان شناخته شده ای بوده، همچنین در حوزه حقوق کودکان و حوزه حفاظت از محیط زیست هم فعالیت میکرده، از منزل خودش خارج میشه در غرب تهران. ساعتی بعد همسایگان ایشون که در خیابان 22 بهمن در غرب تهران ساکن بودن، خودشون همسایگانشون متوجه میشن که در یک زمین خاکی در اون حوالی یک خودرویی در حال سوختن هست. خبر میدن به آتش نشانی و نیروی انتظامی. ماموران میان آتش رو مهار میکنن و بعد از اون که این کار رو انجام دادن میبینن که در صندلی عقب این خودروی پژو پرشیا یک پیکر سوخته هست که مشخص شده پیکر فرشید حکی هست، وکیل و حقوقدان. روزنامه ایران نوشته که همکاران این وکیل دادگستری تاکید دارن که اون پژوهشگر و فعال حقوق کودکان هست و همچنان تحقیقات برای شناختن افرادی که ایشون رو به قتل رسوندن ادامه داره. اما روزنامه جوان که نزدیک به سپاه پاسداران روایت دیگری داره. این روزنامه نوشته که نیروی انتظامی گفته حکی خودسوزی کرده. البته روزنامه جوان این اظهار نظر نیروی انتظامی رو باز به نقل و به استناد اون چیزی که نظریه پزشکی قانونی توصیف کرده منتشر کرده و نوشته پزشکی قانونی جسد آقای فرشید حکی رو بررسی کرده و این نتیجه شده که ایشون خودسوزی کرده. نکته مهمی که این روزنامه بهش اشاره نکرده این هست که روز گذشته این خبر در سایت رسمی نیروی انتظامی منتشر شد. ساعتی بعد خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه اطلاعی سازمان پزشکی قانونی رو منتشر کرد که در اون تأکید شده بود که سازمان پزشکی قانونی تا حالا در پرونده فرشید حکی اظهار نظری نداشته و بنابراین همه اخباری که منتشر شدن از جمله این تیتر روزنامه جوان هم تکذیب شده از سوی سازمان پزشکی قانونی. نکته دیگر اینکه خود روزنامه جوان روز یک شنبه گذشته خبر این ماجرای فرشید حکی رو در صفحه حوادث خودش چاپ کرده بود بدون ذکر نام این وکیل. تیترش هم قتل یا تصادف بود، یعنی فرضیه‌ای که روزنامه جوان و مقام‌های نیروی انتظامی به خبرنگار این روزنامه در اون روز گفته بودن این بود که این پیکر سوخته شده یا به قتل رسیده یا در تصادف کشته شده، عقب ماشینش گذاشته شده و ماشین به آتش کشیده شده. روزنامه صدای اصلاحات هم امروز خبر مهمی داره. در صفحه یک خودش نوشته که نصر الله پژمانفر که نماینده مشهد هست نزدیک به جبهه پایداری در مجلس دهم طرحی رو با گروهی از همفکرانش در مجلس تدوین کرده که اگر این طرح به تصویب برسه اینترنت در ایران از دست دولت یا سایر نهادها خارج میشه و در اختیار ارتش و سپاه قرار میگیره. نمایندگان موافق و مخالف اظهاراتی رو در این زمینه در گفتگو با روزنامه صدای اصلاحات داشتن که از جمله مخالفان تأکید کردن بر این که اگر این اتفاق بیفته بی‌اعتمادی مردم به کل اینترنت گسترش پیدا میکنه، همونطوری که پیشتر در باره پیام رسانهای داخلی مردم اعتماد نکردن و طرح انتقال و کوچ کاربران به پیام رسانهای داخلی به دلیل اینکه مردم فکر کنن که ممکن هست دسترسی هایی وجود داشته بشه به شبکه های اجتماعی اونها شکست خورده بود. نمایندگان مخالف گفتن که این طرح هم قابل اجرا در ایران در عمل نخواهد بود.
سپاس که همراه صبحانه با خبر بودید. همکارانم در استودیو خبر منتظر شما هستند. من به شما بدرود میگم. شاد باشید و منم.
سلام، به بخش خبر ساعت 7:30 صبح از رادیو فردا خوش آمدید. من نازفرین میرزا خلیلی هستم. نگاهی داریم به سرخط خبرها. دونالد ترامپ توضیحات عربستان درباره مرگ جمال خاشقجی را قانع کننده ندانست. ولیعهد عربستان با وزیر خزانه داری آمریکا در ریاض دیدار کرد. فرمانده ارشد آمریکا در یک سفر از پیش اعلام نشده به سوریه رفت. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه گفت که همچنان از توضیحاتی که از عربستان درباره مرگ جمال خاشقجی شنیده ناراضی است. وی با این حال تاکید کرد که آمریکا خواستار از دست دادن سرمایه‌گذاری عربستان نیست. جمال خاشقجی از منتقدان محمد بن سلمان ولیعهد عربستان و ستون نویس روزنامه واشنگتن پست سه هفته پیش در کنسولگری عربستان در استانبول درگذشت. عربستان علت مرگ وی را در اثر ضربه مشت اعلام کرد، اما مقام‌های ترکیه گفتند خاشقجی توسط یک گروه متشکل از 15 مرد عربستانی مورد حمله قرار گرفته و کشته شده است. دونالد ترامپ به خبرنگاران گفت که از پاسخ عربستان درباره چگونگی کشته شدن جمال خاشقجی قانع نشده و افراد بلندپایه امنیتی آمریکا در ترکیه به زودی در این باره به وی اطلاعات دقیقی خواهند داد.
من خیلی زود قراره در این باره مطلع بشم، چون همین حالا یک گروه عالی در ترکیه دارم و یک گروه عالی هم در عربستان. ما خیلی زود متوجه ماجرا میشیم.
همچنین به گزارش رویترز، جینا اسپل رئیس CIA برای بررسی تحقیقاتی که در زمینه مرگ خاشقجی شده روز دوشنبه عازم ترکیه شد. وزارت امور خارجه عربستان روز دوشنبه از دیدار محمد بن سلمان ولیعهد عربستان با استیون منوچین وزیر خزانه‌داری آمریکا در ریاض خبر داد. وزارت امور خارجه عربستان در صفحه توییتر خود آورد که در این دیدار بر اهمیت همکاری استراتژیک عربستان و آمریکا و نقش مهم آن در آینده تاکید شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، استیون منوچین روز یکشنبه توزیع عربستان سعودی درباره کشته شدن جمال خاشقجی روزنامه‌نگار منتقد عربستانی را نخستین گام مناسب اما ناکافی دانست. از سوی دیگر وی مطرح کردن وضع تحریم بر ضد ریاض را به دلیل وقوع چنین رخدادی شتاب زده خواند. مقام های ایالات متحده روز یکشنبه اعلام کردند که استیون منوچین در نشست سرمایه گذاری به میزبانی ریاض که از امروز آغاز می شود شرکت نخواهد کرد. بنابر گفته این مسئولان، این دیدار تلاش مشترکی است برای گفتگو بر سر مقابله با تأمین مالی تروریسم و مهار آنچه نفوذ سیاسی و نظامی ایران خواندند. فرمانده ارشد آمریکا در امور خاورمیانه روز دوشنبه در یک بازدید از پیش اعلام نشده از یک پایگاه مهم ارتش در جنوب سوریه بر نیاز ادامه حضور آمریکا در این منطقه تاکید کرد. به گفت که لازم است آمریکا برای ریشه‌کنی بازمانده‌های نیروهای گروه حکومت اسلامی و تعدیل قدرت در برابر فعالیت‌های رو به افزایش ایران در منطقه همچنان در سوریه بماند. به گزارش آسوشیتد پرس، جوزف ووتل گفت که با وجود آنکه نیروهای آمریکا و ائتلاف شماره بسیاری از نیروهای داعش را در این منطقه نابود کردند، اما پایگاه نزدیک مرزهای عراق و اردن هنوز نقش بزرگی را ایفا می‌کند. در این پایگاه 200 تا 300 تن از نیروهای ائتلاف برای آموزش و همکاری با نیروهای مخالف سوریه برای گشتنی و مقابله با گروه حکومت اسلامی مستقر هستند. همچنین این پایگاه در مسیر نیروهای مورد پشتیبانی ایران از تهران تا جنوب لبنان قرار دارد. حسین علی شهریاری نماینده زاهدان در مجلس روز دوشنبه در واکنش به ربوده شدن مرزبانان ایرانی در مرز با پاکستان خواستار اقدام نظامی علیه مواضع گروه جیش العدل در خاک پاکستان شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، نماینده زاهدان در مجلس گفت باید مواضع به گفته وی تروریست ها همانند آنچه که در خاک عراق انجام گرفته توسط ایران هدف موشک قرار گیرد. حسین علی شهریاری با متهم کردن پاکستان به عدم رعایت قوانین و تعهدات بین المللی از آن کشور خواست تا تکلیف گروه های به گفته وی تروریستی را در خاک خود مشخص کند. این بخش خبری هم به پایان رسید. در ادامه تکرار برنامه صبحانه با خبر.
در صبحانه با خبر امروز، ترکیه امروز سه‌شنبه جزئیات تحقیقات خود را درباره قتل جمال خاشقجی منتشر می‌کند. واکنش‌های بین‌المللی به قتل یک روزنامه‌نگار سعودی، آیا عربستان دچار بحران دیپلماتیک می‌شود؟ جمهوری اسلامی برای مقابله با پیامدهای تحریم‌های تازه چه تصمیم‌هایی گرفته است؟ درود بر شما که همراه صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر میگم. وزیر خارجه عربستان مرگ جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد ولیعهد آن کشور را قتل نامید، اما آن را یک عملیات خودسرانه خواند. عادل جبیر گفته قتل خاشقجی اشتباهی وحشتناک بود اما ربطی به ولیعهد نداشت. ترکیه اعلام کرد امروز سه‌شنبه جزئیات تحقیقات خود را درباره این قتل منتشر خواهد کرد و اجازه نمی‌دهد که ریاض روی نقش خود در این رخداد سرپوش بگذارد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در این باره گفت:
Çünkü burada adaleti arıyoruz.
چون ما به دنبال عدالت هستیم و این حادثه به طور کامل روشن خواهد شد، به طور کامل، نه با چند اقدام معمولی. چرا 15 نفر اینجا آمدند؟ چرا 18 نفر بازداشت شدند؟ این مسائل باید با جزئیات گفته شود. من درباره آنها در نشست حزبم به شکل متفاوتی توضیح خواهم داد.
خاشقجی 9 مهر ماه پس از ورود به کنسولگری عربستان در استانبول برای انجام یک کار دفتری ناپدید شد. عربستان تا 2 هفته پس از آن میگفت او کنسولگری را ترک کرده، اما در نهایت روز سه‌شنبه گذشته اعلام کرد این روزنامه‌نگار در جریان درگیری در کنسولگری کشته شده است. این خبر با واکنش‌های گسترده بین‌المللی روبرو شد. همکارم هانا کاویانی اینجا با ماست. هانا، از آخرین خبرها در مورد قتل این روزنامه‌نگار سعودی برامون بگو.
روی تو به صحبت‌های عربستان اشاره کردی، به رویکرد ترکیه هم به این داستان اشاره کردی. در روز دوشنبه یکی از مقام‌های نزدیک به رجب طیب اردوغان، سخنگوی حزب عدالت و توسعه، گفت که این قتل به گفته او بی‌رحمانه برنامه ریزی شده بوده و حال باید ترکیه وظیفه داره، مسئولیت اینو داره که در این باره شفاف سازی بکنه. آقای اردوغان میخواد شفاف سازی بکنه، اما در طول این 20-21 روزی که ما پشت سر گذاشتیم، به طرز عجیبی در ترکیه این داستان همینطور ریز ریز به خبرگزاری ها، به خصوص خبرگزاری های نزدیک به دولت ترکیه درس کرد. اطلاعاتی که البته خیلی هاش هم تایید نشده، مقام های بدون نام گفتن یا خبرگزاری ها بدون منبع گفتن. از جمله مثلا دیروز این بار، اما نه خبرگزاری های ترکیه، اما شبکه خبری CNN میاد تصاویری رو پخش میکنه درباره یک کسی که با لباس های خاشقجی کنسولگری رو ترک میکنه، در خیابان های استانبول راه میره، به یک مکان پر جمعیت میره، لباس ها رو در میاره، یک لباس خودش رو میپوشه و بعد لباس ها رو میاره در یک کیسه که گفته میشه لباس های خاشقجی توش بوده، میاد در یک سطل زباله میاندازه و سپس میره. یک خودرو پیدا میشه روز گذشته در استانبول که این خودرو گفته میشه که متعلق به، یعنی شماره دیپلماتیک عربستان رو داره. این اتفاقا داره در زمانی میفته که حالا ما باید منتظر باشیم که امروز آیا بالاخره رجب طیب اردوغان میاد و اون حقیقت عریانی که میخواد درباره این ماجرا بگه رو بگه و روشن بکنه که واقعا ابعاد این اتفاق چی بوده، چه بلایی سر جمال خاشقجی اومده، آیا اونطور که عربستان میگه یک نزاع بوده که به کشته شدن و منجر شده، نیروهای خودسر بودن، چه اطلاعاتی ترکیه داره، چون ترکیه میگه هم فایل های صوتی داره هم فایل های تصویری داره در این زمینه. باید دید که امروز چی واقعا آقای اردوغان در چنته داره و میخواد ارائه بده.
به غیر از اینکه منتظر باید باشیم ببینیم که ترکیه چه اطلاعاتی به ما میده، فکر میکنین تا الان این اطلاعاتی که اومده، این فیلم هایی که منتشر شده، واکنش های بین المللی که روش آورده، روی این خبر آورده، چگونه بوده؟
ببین، شاید بشه گفت مهمترین اتفاق این هست که اولا در صدر خبرها این داستان مونده. شاید به دلیل اینکه آقای خاشقجی خیلی تبعه سعودی بسیار پرنفوذی بوده، برای روزنامه واشنگتن پست مقاله می‌نوشته، یک رسانه معتبره که می‌خواد دلیل ناپدید شدن خاشقجی رو بالاخره بفهمه. میایم می‌بینیم که آلمان تسلیحات رو میگه که من الان متوقف می‌کنم، دیگه تایید نمی‌کنم صدور تسلیحات رو به عربستان سعودی، و از بقیه هم می‌خواد که کشورهای اتحادیه اروپا همین کارو بکنن. اما خود همون مقام آلمانی، وزیر اقتصاد، وقتی راجبش صحبت می‌کنه میگه که تا وقتی که بقیه اروپایی‌ها به ما نپیوندن در این زمینه کار پیش نمیره، پیام قوی نخواهد بود. درباره اون نشست اقتصادی که امروز آغاز خواهد شد در عربستان سعودی، ما شاهد این بودیم که بسیاری گفتن شرکت نمی‌کنن، از جمله آخرینش زیمنس بود دیروز. و حالا باید دید، عربستان همچنان معتقده که به نوعی قربانی یک روابط عمومی بد شده. باید امروز واقعا منتظر بود که دید در نهایت آیا فصل تازه‌ای در این پرونده پرپیچ و خم باز خواهد شد یا خیر.
ممنونم هانا که در استودیو صبحانه با خبر بودی. اما همونطور که همکارم هانا کاویانی گفت، قتل جمال خاشقجی با واکنش‌های بین‌المللی زیادی همراه بود. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین‌الملل، همراه ماست. آقای حسینی فرد، به نظر شما با قدرتی که عربستان در منطقه داره، آیا در مقام پاسخگویی برمیاد؟
به نظر میاد که با این اطلاعات بیشتری که داره درس پیدا میکنه، و خصوص نقشی که دولت ترکیه، رسانه‌های ترکیه دارن بازی میکنن که نمیخوان مثلا این مقداری رو که خود عربستان به عهده گرفته و اطلاع رسانی کرده، میگن کافی نیست و بیش از اینها درگیر بوده عربستان. صرفا یک درگیری تصادفی نبوده توی کنسولگری، بلکه یک قتل طراحی شده بوده، هم خود قتل و هم مخفی نگه داشتنش. از این جهتش با توجه به اینکه آقای اردوغان هم تهدید کرده که امروز صبح میاد و گزارشی به ارائه میکنه در برابر حزبش که واقعا چی گذشته، اگر این تهدید عملی بشه و اطلاعات بیشتری به اصطلاح به افکار عمومی داده بشه، اون موقع برای عربستان بیش از پیش دشواره که در همین سطح باقی بمونه و فکر بکنه که میتونه پرونده رو ببنده.
حالا امروز ترکیه اطلاعات جدید اعلام کنه، فکر میکنید چقدر احتمال این وجود داره که با این اطلاعات جدید اتفاق عربستان دچار بحران بشه یا تهدیدی متوجه منافع ملی این کشور بشه؟
به نظر میاد که تا اینه که واقعا آمریکایی‌ها، به خصوص آمریکایی‌ها و کشورهای غربی که رابطه خیلی گسترده‌ای دارن و نقشی که عربستان در سیاست اینها بازی میکنه، چه به لحاظ به اصطلاح این و خصوص در مورد دولت ترامپ، نقشی که عربستان سعودی در اون جبهه علیه ایران بازی میکنه، نقشی که در ثبات در بازار نفت داره، نقشی که در خرید تسلیحات از آمریکا داره، و به خصوص نقشی هم که در به اصطلاح فناوری‌های نوین آمریکا داره، صرفا در تسلیحات هم نیست، عربستان سرمایه‌گذاری های کلانی در به اصطلاح اون فناوری های نوین آمریکا کرده، اون تو سیلیکون ولی به اصطلاح سرمایه داره. به خاطر همه اینا ما می‌بینیم که آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها یه مقداری سعی می‌کنن زمینه که فشار میارن آنچنان هم عربستان رو در موضعی نرونن که به اصطلاح موضعی حادی باشه یا بخوان رابطه رو کاملا قطع بکنن، دارن با احتیاط پیش میرن. ولی مجموعه فشار افکار عمومی خود دولت‌های غربی هم رونده به اینجا که بیش از پیش از دولت عربستان مثلا اطلاعات بخوان. تو همین چارچوب احتمالاً دولت عربستان اگر بخواد به تمام واقعیات رو بکنه یا حداقل رو بشه از طرف جوانب دیگه، هم اون موقع در درون خود ساختار خودش باید احتمالاً در رابطه با بن سلمان هم تصمیمات جدیدی بگیره.
آیا حسین فرس، سپاس از همراهی شما. نگاهی به چند خبر کوتاه از ایران. روز دوشنبه همزمان با انتشار تصاویری که گروه جیش العدل میگوید مربوط به نیروهای نظامی روبوده شده در میجاوه است، شهریار حیدری مدیر کل امور مرزی وزارت کشور گفت مرزبانان روبوده شده در سلامت کاملند. روز سه‌شنبه هفته گذشته گروه جیش العدل اعلام کرد که 12 نیروی نظامی ایران را به صورت کامل خلع سلاح کرده است. سپاه پاسداران گفت این گروه با کمک عامل یا عوامل نفوذی این عملیات را انجام داده است. شاهین فتحی، معاون عملیات سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر، از اسکان اضطراری بیش از 11,000 نفر در پی سیل و آب گرفتگی در مهران و 5 شهر غربی ایران خبر داد. آقای فتحی به خبرگزاری ایسنا گفته 3 استان ایلام، خوزستان و کرمانشاه گرفتار سیل و آب گرفتگی هستند.
کانون نویسندگان ایران در کانال تلگرام این کانون نسبت به بازداشت معلمان و کامیونداران معترض در ایران ابراز نگرانی کرده است. در بخشی از این بیانیه آمده سنجاق کردن اتهام‌های امنیتی به هر اعتراض صنفی و مدنی شگرد تازه‌ای نیست، اما دستگاه‌های امنیتی و قضایی این روزها در ابعاد وسیع‌تری از آن استفاده می‌کنند. به گفته استیون منوچین وزیر خزانه داری آمریکا، برای آن دست از مشتریان نفت ایران که خواستار دریافت معافیت از تحریم‌ها هستند، شرایطی سخت‌تر از گذشته در نظر گرفته شده. فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی، همراه ماست. آقای خاوند، با توجه به نزدیک شدن زمان آغاز موج دوم تحریم‌های اقتصادی علیه ایران، تهدید تازه آقای منوچین به چه معناست و اصلا چه پیامدی برای صادرات نفت ایران در پی خواهد داشت؟
وزیر خزانه داری آمریکا تحریم نفتی بعد از 13 آبان ماه آینده رو مقایسه میکنه با تحریم هایی که در فاصله سالهای 2012 تا 2015 از طرف شورای امنیت ایالات متحده، اتحادیه اروپا و چند قدرت دیگه به اجرا گذاشته شدن. طی این دوره به اون دسته از کشورهای مشتری نفت ایران که درخواست معافیت میکردن از تحریم، اجازه داده میشد خرید نفت از جمهوری اسلامی رو به تدریج پایین بیارن، هر 6 20%. این روشی بود انعطاف پذیر تا کشورهای مورد نظر و پالایشگاهاشون به تدریج خودشون رو عادت بدن به کاهش واردات نفتی از ایران و رفتن به طرف سایر فروشنده ها. موج دوم تحریم های آمریکا علیه جمهوری اسلامی که 13 آبان شروع میشه، ولی میبینیم که از چند ماه پیش به این طرف شماری از مشتریان ایران واردات نفت رو از ایران یا متوقف کردن یا کاهش دادن. هنوز نمیشه گفت صادرات نفتی ایران چه مقدار پایین اومده و بعد از 13 آبان چقدر خواهد شد، ولی چون ارزیابی ها متفاوته، ولی به نظر میرسه که از صادرات 2.5 میلیون بشکه نفت خام ایران در روز دست کم 1.5 میلیون بشکه در روز از دست میره، که البته بخشی از اون و بخش مهمی از اون تا به حال تحقق پیدا کرده.
با اینکه هنوز مشخص نیست که صادرات نفت ایران چقدر کاهش پیدا کرده، اما فکر میکنین این کاهش بر اقتصاد ایران چه پیامد مستقیمی خواهد داشت؟
ببینید، با توجه به نقش نفت در تامین بخش بزرگی از دریافتی‌های ارزی و همینطور تامین بودجه کشور، تمام بخش‌های اقتصادی زیر ضربه تحریم‌های نفتی هستند و ما از چند ماه پیش شاهد ریزش‌های مهمی بودیم که پرسر و صداترین اونها در بازار ارز دیده شد و همینطور در عرصه تورم. و از طرف دیگه پیشبینی منابع داخلی و خارجی، به خصوص صندوق بین‌المللی پول، نشون میده که رشد اقتصادی ایران امسال منفیه، سال آینده هم همینطور. ایران عملا برگشته به 2-3 آخر دوره محمود احمدی نژاد و در مجموع میشه گفت که دهه 1390 از لحاظ اقتصادی کلن از دست رفته و شباهتش با دهه اول بعد از انقلاب کم نیست.
فکر میکنید که دولت جمهوری اسلامی برای مقابله با پیامدهای تحریم‌های تازه یا تصمیمی داره، تصمیمی گرفته؟
دولت حسن روحانی برخلاف اون چیزی که پیشبینی میشد، ابتکار عمل در عرصه اقتصادی رو از دست داده، گرفتار ایستایی و سردرگمی است. تیم اقتصادی دولت که اصلی ترین مهرهاش از صحنه خارج شدن، دیگه عملا وجود نداره و برای مقابله با شرایط اقتصادی بسیار سخت کشور در حال حاضر متاسفانه هیچ برنامه‌ای در کار نیست.
آقای خاوند، سپاس از همراهی شما.
منم از شما تشکر می‌کنم.
نگاهی به چند خبر کوتاه از جهان. شانگهای با برگزاری یک جشن نور عظیم به استقبال نمایشگاه بین‌المللی واردات چین رفته است. بسیاری از گردشگران از فرصت استفاده می‌کنند تا حال و هوای پرنور شهر را با تلفن‌های همراهشان ثبت کنند. نمایشگاه بین‌المللی واردات چین حدود 2 دیگر آغاز به کار می‌کند و به مدت 5 دایر خواهد بود. تاکنون بیش از 2800 کمپانی از 130 کشور حضورشان را در این نمایشگاه تایید کردند.
جشن خیابانی مشهور اسکلت‌ها در مکزیکو پایتخت مکزیک برگزار شد. هزاران مکزیکی این آخر هفته با لباس‌های مبدل و صورت رنگ کرده در حالی که خود را به شکل اسکلت درآورده بودند به خیابان‌ها سرازیر شدند. این جشن سالانه توسط خوزه پوسادا، کارتونیست سرشناس مکزیکی که حدود یک قرن پیش در گذشته پایگذاری شده و چند روزی پیش از مراسمی که به روز مردگان معروف است برگزار می‌شود. در روز مردگان مکزیکی‌ها یاد و خاطره مردگانشان را گرامی می‌دارند. دانشمندان در دانشگاه کمبریج بریتانیا به اختراع جدیدی دست یافتند، توالت هوشمند. این توالت همزمان با کاربری از طریق حسگرهای بسیار پیشرفته سلامتی را بررسی می‌کند. این اختراع که به تازگی معرفی شده است بدون نیاز به انجام هیچ کار اضافی آزمایش‌های مختلف را روی فرد انجام می‌دهد. مسئله‌ای که به گفته پژوهشگران می‌تواند بخش عمده‌ای از فعالیت‌های آزمایش‌های فعلی را تحت تاثیر قرار دهد. و انتشار دو خبر در فضای مجازی توجه بسیاری از کاربران ایرانی رو به خودش جلب کرده. قتل فرشید حکی، اقتصاددان و فعال محیط زیست، و اتهام فساد فی الارض به 5 تن از فعالان بازداشتی. اتهامی که به باور شماری از کاربران احتمالاً با انگیزه زمینه‌سازی برای مجازات شدید این افراد تعیین شده است. بیشتر ببینید و بشنوید از هومن عسکری.
در حالی که ماجرای قتل جمال خاشقچی روزنامه‌نگار منتقد عربستانی همچنان جزو موضوعات داغ شبکه‌های اجتماعی است، گزارشی درباره قتل فرشید حکی، اقتصاددان و فعال محیط زیست، و خبر دیگری درباره اتهام افساد فی‌الارض علیه فعالان محیط زیست زندانی به صدر موضوعات مورد توجه کاربران ایرانی رسید. مجید دوری در توییتر نوشته: باور کردنی نیست. چه میکنه قوه قضاییه؟ بعد از 10 ماه حبس فعالان محیط زیست به اتهام جاسوسی، حالا برای 5 نفر از اونها اتهام افساد فی‌الارض صادر شده. این اتهام رو دادستان بر اساس یک نامه ارتش مطرح کرده. نام این 5 تن عبارت است از مراد طاهباز، نیروفر بیانی، هومن جوکار، سپیده کاشانی، طاهر قدیریان. درباره دلیل قتل اما هنوز مطلبی منتشر نشده و البته هیچ رسانه رسمی هم گزارش قتل فرشید حکی رو تایید نکرده. با این همه وارش فیلم در فیسبوک این ویدیو رو منتشر کرده و در توضیحش نوشته: او 3 ماه قبل در دادنامه‌ای از نقض آشکار حقوق شهروندی، نقض حقوق اجتماعی و عدم آزادی احزاب و تشکل‌های سیاسی و اجتماعی شکایت کرده بود. خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی از او به عنوان متخصص سیاسی جریان‌های انحرافی یاد می‌کردند. این ویدیو رو با هم ببینیم.
گفتمان بند گفتمان عدالت‌خواهی و حقوق بشر. در چارچوب این گفتمان در واقع حالا تو بحث شورای شهر قاعدتاً ما پارادایم نوین حق بر شهر بوده.
صابر نوشته: امروز به 5 فعال محیط زیستی در زندان اتهام جدید افساد فی‌الارض زدن تا مقدمات اعدامشون رو آماده کنن و دیگر فعال محیط زیستی یعنی دکتر فرشید حکی رو به طرز وحشتناکی به قتل رسوندن. او پرسیده: فعالان محیط زیست از چه با خبرند که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی کمر به قتل همه اونها بستند؟ کاربر دیگری با نام عجیب‌زاده نوشته: فرشید حکی به همون شکلی کشته شده که پیروز دوانی کشته شده بود. اکبر هاشمی رفسنجانی و سعید امامی دیگر در این دنیا نیستند، اما ماشین کشتارشان هنوز دارد قربانی میگیرد. و کاربر دیگری نوشته: اسحاق جهانگیری یعنی معاون اول حسن روحانی 3 روز پیش گفت آغوش دولت به روی اقتصاددانان باز است. امروز یعنی اون روزی که این مطلب رو نوشته، 29/7/97، فرشید حکی که اقتصاددان هم بود با ضربات چاقو کشته شد و به نوشته او جنازه‌اش رو آتیش زدند. کاربر دیگری با نام مستعار فهیم نوشته: از وضعیت امنیت که بگذاریم باید متاسف باشیم. واسه وضعیت پوشش خبری خبرگزاری ها، موضوع قتل یک وکیل و منتقده گویا از داستان خاشقچی کم اهمیت تره. مشتبه واحدی تحلیلگر سیاسی نوشته: قتلگاه محمد بن سلمان سعودی گوشه کوچکی از خاک عربستان یعنی کنسولگری عربستان در استانبول بود و قتلگاه علی ابن جواد خامنه‌ای همه وسعت خاک ایران است. زندان رسمی سعیدی سیرجانی تا سید امامی، بازداشتگاه موقت نیروی انتظامی ستار بهشتی، خانه شخصی مثل فروهرها و خیابان مثل فرشید حکی.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
خب هومن عسکری از شبکه‌های اجتماعی گفت ما برای ورق زدن روزنامه‌های صبح امروز همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه ایران امروز در صفحه حوادث خودش خبری منتشر کرده با تیتر معمای پیچیده قتل وکیل دادگستری. این روزنامه نوشته تحقیقات جنایی برای یافتن ردی از عاملان قتل فرشید حکی وکیل دادگستری همچنان ادامه داره. روزنامه ایران در گزارش خودش اشاره کرده که چهارشنبه 25 مهر ماه آقای فرشید حکی که وکیل و حقوقدان شناخته شده بوده، همچنین در حوزه حقوق کودکان و حوزه حفاظت از محیط زیست هم فعالیت میکرده، از منزل خودش خارج میشه در غرب تهران. ساعتی بعد همسایگان ایشون که در خیابان 22 بهمن در غرب تهران ساکن بودن، خودشون همسایگانشون متوجه میشن که در یک زمین خاکی در اون حوالی خودروی در حال سوختن هست. خبر میدن به آتش نشانی و نیروی انتظامی. ماموران میان آتش رو مهار میکنن و بعد از اون که این کار رو انجام دادن میبینن که در صندلی عقب این خودروی پژو پرشیا یک پیکر سوخته هست که مشخص شده پیکر فرشید حکی هست، وکیل و حقوقدان. روزنامه ایران نوشته که همکاران این وکیل دادگستری تاکید دارن که این پژوهشگر و فعال حقوق کودکان هست و همچنان تحقیقات برای شناختن افرادی که ایشون رو به قتل رسوندن ادامه داره. اما روزنامه جوان که نزدیک به سپاه پاسداران به روایت دیگری داره. این روزنامه نوشته که نیروی انتظامی گفته حکی خودسوزی کرده. البته روزنامه جوان این اظهار نظر نیروی انتظامی رو باز به نقل و به استناد اون چیزی که نظریه پزشکی قانونی توصیف کرده منتشر کرده و نوشته پزشکی قانونی جسد آقای فرشید حکی رو بررسی کرده، این نتیجه رسیده که ایشون خودسوزی کرده. نکته مهمی که این روزنامه بهش اشاره نکرده این هست که روز گذشته این خبر در سایت رسمی نیروی انتظامی منتشر شد. ساعتی بعد خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه اطلاعیه سازمان پزشکی قانونی رو منتشر کرد که در اون تاکید شده بود که سازمان پزشکی قانونی تا حالا در پرونده فرشید حکی اظهار نظری نداشته و بنابراین همه اخباری که منتشر شدن از جمله این تیتر روزنامه جوان هم تکذیب شده از سوی سازمان پزشکی قانونی. نکته دیگر این که خود روزنامه جوان روز یک شنبه گذشته خبر این ماجرای فرشید حکی رو در صفحه حوادث خودش چاپ کرد و بدون ذکر نام این وکیل، تیترش هم قتل یا تصادف بود. یعنی فرضیه‌ای که روزنامه جوان و مقام‌های نیروی انتظامی به خبرنگار این روزنامه در اون روز گفته بودند این بود که این پیکر سوخته شده یا به قتل رسیده یا در تصادف کشته شده، عقب ماشینش گذاشته شده و ماشین به آتش کشیده شده. روزنامه صدای اصلاحات هم امروز خبر مهمی داره. در صفحه یک خودش نوشته که نصرالله پژمانفر که نماینده مشهد هست نزدیک به جبهه پایداری در مجلس دهم طرحی رو با گروهی از همفکرانش در مجلس تدوین کرده که اگر این طرح به تصویب برسه اینترنت در ایران از دست دولت یا سایر نهادها خارج میشه و در اختیار ارتش و سپاه قرار میگیره. نمایندگان موافق و مخالف اظهاراتی رو در این زمینه در گفتگو با روزنامه صدای اصلاحات داشتن که از جمله مخالفان تأکید کردن بر این که اگر این اتفاق بیفته بی‌اعتمادی مردم به کل اینترنت گسترش پیدا میکنه، همونطوری که پیشتر در باره پیام رسانهای داخلی مردم اعتماد نکردن و طرح انتقال و کوچ کاربران به پیام رسانهای داخلی به دلیل اینکه مردم فکر کنن که ممکن هست دسترسی هایی وجود داشته بشه به شبکه های اجتماعی اونها شکست خورده بود. نمایندگان مخالف گفتن که این طرح هم قابل اجرا در ایران در عمل نخواهد بود.
سپاس که همراه صبحانه با خبر بودید. همکارانم در استودیو خبر منتظر شما هستند. من به شما بدرود میگم. شاد باشید و منم.